بسم الله الرحمن الرحیم. 131 جلسه درس خارج اصول از کفایه جلد 2، استاد فاضل، 4/2/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که مرحوم آیناینی می‌فرمایند در مفاد و مدلول این اخبار من بلغ 3 احتمال جریان داره. احتمال اول این است که این روایات در مقام اخبار به یک مسئله ای باشند و اون این است که اگر کسی در گذشته بلغه ثواب علی عملن و در دنبال این بلوغ عمل را انجام داد، خداوند تفضلن و عنایتن ثواب رو به او عنایت می کند، ولو این که قول مبلغ مخالف با واقع باشه. اما دیگه روی این احتمال روایت نمی گوید شما همچنین کاری را انجام بدهید، در مقام انشاء نیست، در مقام تحریص و ترغیب بر این که اگر شما هم یک ثوابی براتون نقل شد برید دنبال انجام او و فعل او و تحقق عمل در خارج. نه، اینا رو هیچ دلالت نداره، فقط مثل اینکه در یک صورت کسی عملی به عنوان زو ثواب به گوشش خورده و خودش هم رفته انجام داده بدون اینکه از نظر روایات تحریص و ترغیبی در این باب شده باشه. این یک احتمال که ایشون نمیپسندن این احتمال رو. احتمال دوم این است که این اخبار ولو اینکه به صورت جمله خبریه وارد شده، من بلغه ثواب علی عمل فعمله، همه اینها جمله خبریه است، لکن این از اون قبیل جملات خبریه است که در مقام انشاء واقع شده و دلالتش بر تحریص و ترغیب حتی از جمله انشائیه اصلیه بیشتره، همونطوری که مرحومای آخوندم در کفایه در باب این جمله خبریه‌ای که در مقام وجوب استعمال می شود، ایشون می فرمایند که اینها مؤکدتر و قویتر مسئله وجوب رو بیان می کنه. حالا اینجا هم اینطوری بگیم که این روایات اینجوری میخواد بگه، بگه ازا بلغکم ثوابٌ علی عملٍ فعملوا، اگر ثواب بر عملی به گوش شما خورد شما برید این عمل را انجام بدید. شما به قول مبلغ ترتیب اثر بدید. روایات من بلغ در مقام تشویق به عمل، در مقام تحریص و ترغیب به انجام عمل در دنبال قول مبلغه. و همونطوری که دیروزم عرض کردیم، لازم نیست که این جمله خبریه‌ای که در مقام انشاء استعمال میشه حتما به صورت فعل مضارع باشه، نه، گاهی هم به صورت فعل ماضیه، مثل اینکه کثیری از مستحبات در روایات اصلا به صورت فعل ماضی بیان شده. من صلا صلاة اللیل فله کذا، من تصدق فقیرن فله کذا، اینها همه جمل خبریه است، لکن در مقام انشاء من صلا صلاة اللیل فله کذا این عبارتون اخرای از اینه که سل صلاة اللیل فَإِنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَى صَلَاةِ اللَّيْلِ كَذَا وَكَذَا مِنَ الثَّوَابِ وَالْأَجْرِ وَالْآثَارِ. پس جمله خبریه‌ای که در مقام انشاء استعمال می‌شود لازم نیست که به صیغه مضارع باشه، گاهی هم به صورت فعل ماضی استعمال میشه، و ما نحن فی هم روی این احتمال از این قبیله، ولو اینکه به صیغه ماضی داره، من بلغه ثواب علی عمل فعمله، لکن باطنش همون طوری است که عرض کردیم، یعنی اذا بلغکم ثواب علی عمل فعملوا ذلک العمل، در مقام تحریک به انجام و تحریص بر اتیان به اون عمل. و اون وقت یک اطلاقی هم داره، اذا بلغکم، این بلوغ اطلاق داره، یعنی سوا اون کان المبلغ عادلن و ثقتن ام لم یکن المبلغ عادلن و ثقه، حکم رو روی اصل بلوغ بار کرده. مبلغ از نظر وساقت و عدالت، وساقت و عدالت درش باشه یا نباشه بر حسب اطلاق فرقی نمی کنه، که انه اینجوری گفته اذا بلغکم ثواب علی عمل سواء کان المبلغ عادلا و ثقتا ام لم یکن کذالک فعملوا ذلک العمل، و شما ترتیب اثر بدهید خارجن به قول این مبلغ. اون وقت روی این احتمال ایشون می فرماید دو تا احتمال در کاره، و روی این که مفاد اخبار من بلغ یک معنی انشائی باشه دو تا احتمال در کاره. یک احتمال این است که این جمله، همین جمله ای که من عرض کردم، اذا بلغکم ثواب علی عمل فاعملوا سواء کان المبلغ عادلا و ثقتا ام لم یکن. این چی میخواد بگه؟ دو تا احتمال در همین خلاصه ای که من عرض کردم جریان داره. یه وقت میخواد این اخبار من بلغ به قول ایشون به عنوان یک مسئله اصولیه بگوید قول مبلغ در باب مستحبات مطلقا حجیت داره، یعنی خبر واحد در باب مستحبات حجیتش انحصار نداره به اینکه مخبرش عادل و ثقه باشه. به طور مطلق خبر واحد در باب مستحبات معتبره. به عبارت روشن‌تر، همونطوری که شما در باب حجیت خبر واحد از مثل صدق العادل استفاده می کردید حجیت خبر عادل رو، این روایات منبلغ هم با اطلاقی که داره می گوید که در دنبال قول مبلغ در باب مستحبات شما مطلقا ترتیب اثر بدهید. فعملو معناش اینه دیگه، یعنی وقتی که یک مبلغی یک خبر واحدی استحباب و ترتب ثواب بر یک عملی رو بیان کرد، شما ترتیب اثر بده مطلقا. میخواد این خبر واحد عادل باشه، این مبلغ ثقه باشه، یا این مبلغ وثاقت و عدالت نداشته باشه. پس همون طوری که شما از صدق العادل در باب حجیت خبر واحد استفاده می کردید حجیت خبر عادل رو، ما بگیم این روایات منبلغ هم این معنا رو دلالت داره. در حقیقت مفاد روایات منبلغ حجیت و خبر الواحد فی باب المستحبات من دون قید و شرط. دیگه هیچ لازم نیست که مخبرش ثقه و عادل باشه، به طور اطلاق شما ترتیب اثر بدید و معنای ترتیب اثر دادن حجیت. این احتمال رو عرض می شود که چون خود ایشون انتخاب می کنه و در دنبالش یک مسائلی هم ذکر می کنند، ما اول اون احتمال آخری رو هم ذکر می کنیم، بعد بر می گردیم به همین مختار ایشون و دنباله های کلام ایشون. پس این احتمال خلاصش این شد که اخبار من بلغ خلاصه و عبارتون اخرای اخبار من بلغ حجیت و خبر المبلغ و خبر الواحد فی باب المستحبات من دون قید و شرطن بل به طور کلی. و این یک مسئله اصولی است، همونطوری که حجیت خبر واحد رو شما به عنوان یک مسئله اصولی روش بحث می کنید، اینم دلالت بر یک مسئله اصولیه می کنه، منتها در دائره مستحبات و در محدوده مستحبات. بلغه قید نداره، بله ثواب، از ثواب علی عملین، این ثواب در باب مستحباته، نه این ثواب نوعاً یعنی اصلا به حسب معمول در باب مستحبات مطرحه. حالا احتمال سوم رو هم ذکر می کنیم، بعد برمیگردیم باز به احتمال دوم. احتمال سوم اینه، همین جمله‌ای که عرض کردیم، اذا بلغکم ثواب علی عمل فاعملوا، این خلاصه جمله انشائی بود. در احتمال سوم ایشون میگن ممکنه مراد این باشه که این اخبار من بلغ نمیخواد یک مسئله اصولیه رو مطرح بکنه، نمیخواد حجیت خبر واحد رو در باب مستحبات مطرح بکنه، بلکه به عنوان یک قاعده کلیه فقهیه، شبیه اون چیزی که مرحوم آقای آخون در بیان دیروزشون فرمودن، منتها با یک توضیحی که ایشون ذکر می کند و اون اینه که می خواد اخبار من بلغ این طور بگه، بگوید این بلوغ و این اخبار به ثواب، این خودش در اون شی ایجاد مصلحت میکنه، در اون عمل زو ثواب ایجاد مصلحت میکنه، ولو اینکه به حسب واقع مصلحت نداشته، ولو اینکه این خبر مطابقت با واقع نداشته، لکن مجرد همین معنا که این به عنوان مستحب زیر نقل روایت واقع بشه و تحت تبلیغ مبلغ قرار بگیره، این خودش در اون عمل ایجاد مصلحت میکنه و در نتیجه اون عمل یک مستحب به تمام معنا میشود. عمل قبل از آنی که بلوغ تحقق پیدا بکنه، قبل از آنی که روایتی در مورد او برسه، هیچ واجد مصلحت نبود، هیچ استحبابی هم نداشته به حسب واقع، لکن این بلوغ و مورد خبر واقع شدن در این عمل ایجاد یک مصلحت راجحه میکنه و این مصلحت راجحه عنوان استحباب حقیقی به خود این عمل میده. اگر ما روایات رو اینجوری معنا بکنیم، اصولیه رو بیان نمی کنه، یک قاعده فقهیه رو بیان می کنه. یعنی به جای اینکه بگه صلات اللیل مستحبتون، به جای اینکه بگه فلان عمل مستحبتون، به عنوان یک قاعده کلیه می گوید که کل عملن بلغ انه ذو ثواب فهو مستحب، اینم انشائیه دیگه، استحبابم حکم انشائی است که روایات دلالت میکنه. پس در حقیقت احتمال سوم برمیگردد به اون بیان مرحوم آیا آخون، منتها با توضیحی که ایشون میدن که بلوغ ایجاد رجحان میکنه، بلوغ ایجاد مصلحت راجحه میکنه و با وجود مصلحت راجحه یک استحباب واقعی و استحباب حقیقی تحقق پیدا میکند. این احتمال رو هم ایشون نمیپسنده. میفرماید ظاهر روایات من بلغ همون احتمال قبلیه که در مقام تحریص و ترغیب و به عنوان یک مسئله اصولیه اخبار من بلغ مطلب رو مطرح کردن و به عنوان حجیت خبر واحد در باب مستحبات به طور کلی این روایات وارد شده. بعد اون وقت ایشون نتیجه میگیرد. خب کنه یک سوالی اینجا پیش میاد و اون اینه، اگر روایات من بلغ، خوب اینجا رو دقت بفرمایید، اگر روایات من بلغ خبر واحد رو به طور کلی در باب مستحبات معتبر میکنه، پس با ملاحظه روایاتی که میگوید که در حجیت خبر واحد وثاقت و عدالت معتبره، در مقام مقایسه با اونها ما چه معامله ای باید بکنیم؟ یعنی در حقیقت ما مواجه با دو جور دلیلیم. یک دلیل میگوید که یعتبرو فی حجیت خبر الواحد الوثاقت و العداله، مثل صدق العاده. روایات من بلغ میگوید در باب مستحبات در خبر واحد وثاقت و عدالت اعتبار نداره. اون وقت در مقام مقایسه این دو دلیل ما باید چجوری معامله کنیم؟ ایشون اول می‌فرمایند که اخبار من بلغ مخصص اون ادله خواهد بود، برای اینکه اون ادله به طور کلی میگوید یعتبر الوثاقت و العداله، اما اخبار من بلغ یه مورد رو قیچی میکنه، میگوید الا فی باب المستحبات فانه لا یعتبر فی باب المستحبات الوثاقت و العداله، بلکه اگر وثاقت و عدالت هم مطرح نباشه باز خبر واحد حجیت و اعتبار داره. اولیشون مسئله تخصیص رو مطرح میکنه، بعد به صورت انقلت یک اشکالی به خودشون متوجه میکنن و اون اینه که مسئله تخصیص در جاییست که نسبت عموم و خصوص مطلق باشه، مثل اکرم العلماء و لا تکرم الفساق من العلماء، که نسبت عموم و خصوص مطلقه، اونجا شما دلیل خاص رو مخصص دلیل عام قرار میدید، اما در اونجایی که نسبت عموم و خصوص من وجه باشه و دو ماده افتا احتراق داشته باشد و یک ماده اجتماع، اینجا در ماده اجتماع تعارض تحقق پیدا میکنه. مثل اینکه اگر ما اکرم العلماء داشته باشیم و در مقابل لا تکرم الفساق داشته باشیم، نه لا تکرم الفساق من العلماء، خب اکرم العلماء با لا تکرم الفساق تعارض میکنه و تعارضشون به عموم و خصوص من وجهه و لازمه تعارض به عموم و خصوص من وجه این است که در ماده اجتماع بین این دو دلیل اختلافه و احد و دلیلین رجحانی بر دیگری پیدا نمی کند، متعارضن در ماده اجتماع و وجهی نداره که ما احد و دلیل این رو ترجیح بر دیگری بدهیم. بعد این قلت میگه در ما نحن فی هم همینطوره، بین روایات من بلغ و بین ادله ای که دلالت بر حجیت خبر ثقه عادل میکنه و به عبارت دیگر دلالت بر اعتبار وثاقت و عدالت در خبر میکنه، این قلت میگه بین اینها نسبت عموم و خصوص من وجه که معیار و ملاک در عموم و خصوص من وجه این است که هر یک از دو دلیل از یک جهت عمومیت داشته باشه و از جهتی خصوصیت داشته باشه. میگوید در ما نحن فی هم اینطوره، چرا؟ برای اینکه روایات من بلغ از یک جهت عمومیت داره و اون این است که مبلغ سواء کان واجدا لشرائط الحجیه و واجدا للوثاقه والعداله ام لم یکن واجدا للوثاقه والعداله، از این نظر که مسئله وثاقت و عدالت وجود داره یا نداره، اخبار من بلغ عمومیت داره لکن از یک جهت خصوصیت داره و او این است که مورد اخبار من بلغ اونجاییست که روایت دلالت بر استحباب یک مطلبی داشته باشه، اما اگر یک روایتی دلالت بر وجوب یک مطلبی کرد، این از مورد اخبار من بلغ خارجه. پس اخبار من بلغ از یک جهت عمومیت داره و از یک جهت خصوصیت و اون ادله ای که وثاقت و عدالت می کند اونم از یک نظر عمومیت داره و اون این است که وثاقت و عدالت رو مطلقا شرط می کنه، چه در مورد واجبات و چه در مورد مستحبات. از نظر واجب و مستحب دلیل صدق العادل و امثال صدق العادل عمومیت داره، لکن خصوصیتی که در صدق العادله این است که موردش اونجاییست که مخبر ما عادل باشه، مخبر ما ثقه باشه. دیگه اونجایی که مخبر غیر ثقه و غیر عادل باشه، امثال صدق العادل اونجا رو دلالت نمی کند. روز به عموم و خصوص من وجهه در ماده اجتماع متعارض می شوند. ماده اجتماعشون کجاست؟ ماده اجتماعشون اونجاییست که اگر یک خبر غیر واجد شرایطی دلالت بر استحباب یک عملی بکنه، یک خبر ضعیفی دلالت بر استحباب یک عمل بکنه، اینجا اخبار من بلغ روی این احتمال که دلالت بر حجیت مطلق خبر در مورد مستحبات میکنه، میخواد این روایت رو حجت قرار بده. اما صدق العادل که معناش اینه که حتما باید عدالت و وساقت وجود داشته باشه، چه در باب واجبات و چه در باب مستحبات، اون نفی می کند حجیت این خبر را. پس خبر واحد ضعیف دال بر استحباب با ملاحظه اخبار من بلغ حجتان، و با ملاحظه مثل صدق العادل لیس به حجتن، و هازا معنی تعارض. حالا که تعارض تحقق داره، چرا شما اومدید اخبار من بلغ را مخصص ادله حجیت خبر واحد عادل قرار دادید؟ بلکه بینهما تعارض و هیچ رجحانی برای احد دلیلین نسبت به دلیل دیگر ملاحظه نمی شود. این اشکالی است که ایشون به خودشون وارد میکنن. بعد در مقام جواب از این اشکال ایشون دو تا مطلب رو ذکر میکنن. یک مطلب این است که ولو اینکه ما ابتداءً کلمه مخصص رو به کار بردیم، می فرماین نه، ما مخصص نمیگیم که شما ما رو به این وادی خطرناک سرازیر بکنید، ما میاییم به جای مخصص کلمه حکومت رو مطرح میکنیم، میگیم اخبار من بلغ حاکم بر روایات و ادله صدق العادله، ناظر به اون ادله است و شارح اون ادله است، و اگر مسئله به صورت حکومت مطرح شد، در حکومت دیگه نسبت سنجی معنا نداره. بین دلیل حاکم و محکوم ملاحظه نسبت نمی شود. دلیلی که نظارت به دلیل دیگر داره و با توجه به دلیل دیگر به عنوان توضیح و تفسیر وارد شده، این دلیل حاکم مقدمه، میخواد نسبتش عموم و خصوص مطلق باشه یا نسبتش عموم و خصوص منوج باشه فرقی نمی کند. اینها در باب تخصیص این نسبت ها ملاحظه میشه، اما در مسئله حکومت این نسبت ها به هیچ وجه ملاحظه نمی شود. پس می‌فرماید اولا ما حرفمون رو پس می‌گیریم، از عنوان مخصص میاییم سراغ عنوان حکومت، تا اگر نسبتم عموم ضربه‌ای به مسئله حکومت وارد نمی‌شود. و ثانیاً می‌فرماید که حالا اگر تخصیص رو ما مطرح کردیم، نخواستیم عنوان حکومت در کار باشه و از طرفی هم نسبت عموم و خصوص من وجهه و ما نمیتونیم این نسبت عموم و خصوص من وجه رو انکار کنیم، اما دو تا دلیل داریم بر این که در ماده اجتماع اولویت و رجحان با اخبار من بلغه، با این که نسبت عموم و خصوص من وجهه، لکن در ماده اجتماع باید ماده اجتماع رو به اختیار اخبار من بلغ بگذاریم، نه به اختیار ادله صدق العادل. به دو تا دلیل. یک دلیل این است که می‌فرماید مشهور این کار رو کرده، مشهور در مورد تعارض متمایل به اخبار منبلغ شدن، یعنی مشهور گفتن اگر یک خبر ضعیفی دلالت بر استحباب عملی کرد، این مشمول اخبار منبلغه، این مشمول روایات ما نحن فیه، لذا این عمل مشهور و نظر مشهور این تأیید می کند که ماده اجتماع باید داخل در روایات منبلغ باشه. و دلیل دوم این است که ایشون می فرماید ما یکی از دو کار رو باید انجام بدیم، یا ماده اجتماع رو داخل در اخبار منبلغ کنیم، یا ماده اجتماع رو در اختیار صدق العادل بگذاریم. حالا میاییم یه حسابی میکنیم و اون حساب اینه که اگر ماده اجتماع را در اختیار اخبار منبلغ بگذاریم، صدق العادل بلا مورد نمیمانه، یعنی موارد زیادی در اختیار صدق العادل باقی خواهد ماند. کدام اون موارد؟ اونجایی که روایتی بخواد دلالت بر وجوب بکنه، هر کجا روایتی بخواهد دلالت بر وجوب بکنه، این در اختیار اخبار صدق العادله. پس اگر ماده اجتماع از مورد اخبار صدق العادل خارج شد، اینطور نیست که اخبار صدق العادل دیگه دست روی دست بگذاره. موارد زیادی که عبارت از روایاتی است که دلالت بر وجوب اشیا میکنه، این در اختیار صدق العادل که صدق العادل اونجا حکم میکنه به اینکه هر خبری که دلالت بر وجوب میکنه باید واجده شرط وساقت و عدالت باشه. اما اگر ما خواستیم عکس بکنیم مسئله را، اگر بخوایم ماده اجتماع را در اختیار صدق العادل بگذاریم، که نتیجه این میشه هر کجا حکمی به نام وجوب یا به نام استحباب در کار باشه، باید مخبرش ثقه عادل باشه، معنای این که ماده اجتماع در اختیار صدق العادل قرار بگیره یک همچه معنایی است. خب اگر ماده اجتماع در اختیار او قرار گرفت، سوال دیگه اخبار منبلغ چی کار است؟ اخبار منبلغ چی میخواد بگه؟ اخبار منبلغ دیگه چه نقشی داره؟ چی میخواد بگه اخبار منبلغ؟ میخواد بگه در اون جایی که وساقت در کاره قول این ثقه حجته. خب این رو صدق العادل دلالت داره دیگه. اخبار منبلغ یه موردی میتونید براش پیدا بکنید که در رابطه با اون مورد نقش داشته باشه. لذا برای اینکه اخبار منبلغ بلا مورد نمانه و برای اینکه این روایات با تعدد و تکاثری که داره، چون روایات منبلغ متعدده و تنها ما یک روایتش رو دیروز از قول مرحوم آیا خون نقل کردیم، روایات متعدده و لذا ازش تعبیره به اخبار منبلغ میشه. خب این همه با آب و تاب و با این اهمیتی که اخبار منبلغ داره، آیا میشه این اخبار منبلغ بلا مورد بمانه، بلا فائده بمانه؟ لذا برای اینکه اونها از بلا مورد بودن خارج بشوند، مجبوریم که ماده اجتماع رو در اختیار اخبار منبلغ بگذاریم تا اینکه یه نقشی داشته باشن، تا اینکه دلالت بکنن بر اینکه در باب مستحبات دیگه لزوم نداره مخبرش ثقه عادل باشه. پس راه دومی که ایشون ذکر کردن این است که اگر ما قائل به تخصیصم بشیم، به این دو دلیلی که ذکر شد، ما مجبوریم ماده اجتماع رو در اختیار اخبار منبلغ قرار بدیم. این خلاصه بیان مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریفه. حالا ببینیم اشکالی به بیان ایشون وارد هست یا نه.